اصلا نیومده،
یعنی
همه جانبه نیست.
نشده اصلا
مهمترین نکتهشون که اصلا هیچ بحثی تو بس تولید داخل نکرد. چه حمایتی از اون کرده؟ چه برنامه‌ای؟
نه یه حمایت خوبی کرده. گفته تولید کننده داخلی هر چهار تا خودرویی که تولید کنن باید یکم اثبات بکنن. این دقیقا به نسخه ما اضافه کرده. تفسیر
ماده نو مکرر هم خیلی سرش بحثه.
آره.
حالا اگه بحث بشه روش
کلی حمایت.
آقای مهندس الان ایراد عمده‌ای که وجود داره موضوع قطعه سازان در این طرح کجاست؟ ما وقتی میگیم صنعت خودرو
دیده نشده اصلا.
خودرو ساز مونتاژه. داره مونتاژ میکنه. حالا یا با سی‌کی‌دی یا به هر حال خودش هم شریک این قطعه سازا باشه یا نباشه، ولی نکته ای که وجود داره اینه که 70-80 درصد قطعه اینجا کجا بحث شده.
یک بحثی که تو همین بحث حمایت از قطعه سازا میتونه باشه ماده 9 مکرره. خب چیزی که نوشتن اینا ماده 9 مکرر دقیقا حالا اینجوری بگیم دیگه، یه کنترل سی از ماده 8 قانون هوای پاک زدن، یه کنترل وی اینجا زدن. حالا بحثی که ما راحت میگیم ما نماینده مجلس داشتیم که چرا دقیقاً همون ماده‌ای که ماده 8 قانون هوای پاک
حتی اشاره به این شد که اینو باز همونجا اگر بذارن بمونه و به اون رجوع بکنن
چرا اینجا آوردید؟ چرا؟ چون ماده 8 قانون هوای پاک رو، حالا این نکته رو بدونید، خود پلیس و دستگاه اجرایی درخواست تعلیق از دولت کردن. چرا؟ چون اصلاً قابلیت اجرا نداره. بعد ما همون اومدیم کنترل سی کنترل وی تو این ماده آوردیم گذاشتیم. ما باشو سوال میکنم چرا این کارو کردید؟ گفتم واو گیر ندید، تعداد مادهش کم بوده اینم اضافه کردیم. میگه لو مطلب بگم بهتون چی جوریه و اینکه حالا واقعا میتونه کمک کنه. در
جلسات کارشناسی مطرح شده،
حالا دیگه نگیم کجا مطرح شده. ماده 9 مکرر میگه ورود خودروهای فرسوده به کلان شهر ممنوعه. خیلی خوبی میتونه خیلی خوب باشه از این جهت که خودروهای فرسوده سهم بسیار زیادی تو بحث آلودگی هوای کلان شهرها دارن. تو بحث مصرف بنزین و گازوئیل حدودا میشه گفت دو سه برابر خودروهای نو اینا مصرف میکنن. خب این میتونه کمک بکنه به ما که ما بتونیم روند اسقاط و از رده خارج کردن ناوگان فرسوده رو تسریع ببخشیم. اما اینجا دو تا بحث وجود داره. یک، اینکه چرخه‌ای که ما تو اسقاط داشتیم در سالهای اخیر، خب ما یه روندی رو طی کردیم در طول سالها، دولت اومده چیکار کرده؟ پای خودش از بحث اسقاط کشیده بیرون با یک سیاست کاملا درست کاری کرده که در واقع نهادی مثل وارد کنندگان خودرو به ازای حالا وارداتی که دارن بیان چیکار بکنن؟ گواهی اسقاط بخرن. این نکته در واقع این مسئله اینجا به شکست خوردش که ما تنها اومدیم اسقاط ناوگان فرسوده رو که بسیار سیاست درستی هم، شما نگاه کنید تو ژاپن هر 5 سال یه بار خودرو رو از رده خارج میکنن. یکی از اصلا بالهای توسعه کمی صنعت خودروشون همین بحث اسقاطه. هر چی زودتر ما اسقاط از رده خارج کردن داشته باشیم از اون بر تولید ما رونق پیدا میکنه، بیشتر میشه. خب این اهمیتش از این جهته. بس حال دیگه حوارم که گفتیم اومدیم گره زدیم اسقاط رو تنها به وارد کنندگان. سال 97 ما اومدیم قانون ممنوعیت واردات گذاشتیم، میبینیم که اسقاط 75 درصد کاهش داره. یعنی ما از حدود 400 هزار گواهی اسقاط خرید و فروش رو تو پایان سال 96 میرسیم به 100 هزار در پایان سال 97. این نشون دهنده این که بازار تقاضا و عرضه گواهی اسقاط ما کاملا ناپایدار بوده. دوباره مجددا همین اومدیم توی این ماده گذاشتیم، وارد کنندگان خودرو رو موظف کردیم. بعد اومدیم در کنار اون که بگیم حالا یه کار جدیدی هم کردیم، اومدیم تولید کنندگان رو موظف کردیم که به قول آقای مهندس نجیب منش خب اومدن حمایت کردن از تولید کنندگان که شما هر چهار خودرویی که تولید می‌کنید یه خودرو هم اسقاط بکنید.
الان بحث واردات رو هم مطرح کردن آقای مهندس نجیب منش، مگه سران سقوا تصویب نکردن که واردات خودرو ممنوع؟
خب الان واردات اصلا مطرح نیست الان اینجا دیگه.
نه چرا دیگه
ماده 9 مکرر دقیقاً تبصره 2 رو نگاه بکنید دوباره
ما الان شما تبصره 3 ماده 6 رو نگاه کن. من نمیدونم آیا اون تصمیم سران سقوام اولویت اول علاوه قانونی یا این که نه اگه این قانون بشه این در تقابل با اون قرار میگیره.
سران سقوام مطمئنا مقدم هست الان.
حالا این یه نکته است. یه نکته دیگه اینی که مثلا مواد 4 و 5
نگانم هستن.
مواد 4 و 5 گفته که در تعامل با خودروسازان خارجی و شرکت‌های دانش‌بنیان خارجی برای بخش طراحی و فلان، حالا خیلی از مواد دیگه هم داره. خب ما که تو حالا شرایط تحریم هستیم این چه
نه هستش اتنا آی دکتر خوزم، ما همین یه ماه پیش گروهی از اتاق بازرگانی بلاروس اونجا خیلی آمادگی داشتن که بیان تو این زمینه با ما.
مگه ببخشید کشوریه که ما بتونیم برای
اتفاقا برخلاف تصور جنبالی کشوری هست بسیارم خوب و قوی هم هستش.
کدوم ماشین خوده؟ مثلا یه ماشین مدل مثلا
نه ماشین رو کامیون رو مطرح داشتن و روی مثلا تراکتور و غیره. و حتی الان هم ما بازم
موقع بعد عرض دیگه... جاده همونو دو برابر کنیم.
نه حالا اینقدر بدبین نباش تو قضیه، میخوام جاهایی هستن که هنوز مثل روسیه، مثل هند، اینا هنوز امکانات چین، امکانات همکاری از راه‌های قدیم
استفاده کنن. اما نکته‌ای که باز اینجا در واقع میاد همونیه که ما وقتی مواجه میشیم با اون خودروسازانمون که دولتی هستن، اتفاقی که داره میفته اصلا به این سمت نمیره که این کیفیت، این تنوع بیاد اصلاح بشه. ما یه خودرو رو در انواع و اقسام مختلف در سال‌های متمادی داریم تولید می‌کنیم. خودرو کلاً از صحنه اون شرکت اصلی که بوده محو شده، اما عملاً نیست. حتی تو خودروهای داخلیمون هم این اتفاق رو پیش نمی‌کنیم. یعنی باز ما نگاه می‌کنیم سمندمون، اون سمند با این سمند، حالا رفتیم بحث دنا و اینا رو زدیم، خیلی هم عالی، اما این باید هی با سرعت بیشتری انجام بشه.
این لازمش تحقیق و توسعه است.
دقیقاً.
و ما متاسفانه به تحقیق و توسعه اعتقاد نداریم. شما توی ایران خودرو مرکز تحقیق و توسعه اش به مرور فرسوده و فرسوده شده. و شاید اون تحقیق و توسعه که یک زمانی سمند رو تولید کرد و دوره طلایی اون تحقیق و توسعه به حساب می اومد، الان از بین رفته. افرادی که اونجا بودن از اونجا رفتن، اونایی که موندن بی انگیزه، هم بهشون کار سپرده نمیشه. میاد مثلا سراغ سایپا، مرکز تحقیقات سایپا از طرف مدیر عامل قبلی اعلام شد به عنوان مرکز هزینه سایپا. خب این نشون میده که ما وقتی که تحقیق و توسعه نداشته باشیم نمیتونیم ادعا کنیم که داریم محصول با کیفیت دست مردم میدیم. من چند روز پیش که خبرنگاری با هم مصاحبه میکردم گفتش که ما میخوایم ونی رو که تاکسیرانی نیاز داره رو بسپاریمش به ایران خودرو دیزل و ایران خودرو دیزل تولید بکنه و به این نوع حمایت بشه از داخل. من گفتم من به تولید داخل بسیار اعتقاد دارم، باید در داخل تولید بشه و مزایای فراوان این داستان دارم، اما توصیه نمی‌کنم که شما ون تاکسیرانی به ایران خودرو دیزل، چون ایران خودرو دیزل نه تحقیق و توسعه داره، نه بخش فنی و مهندسی قوی داره و حاصلش میشه و نه نیروهای با انگیزه در این حوزه داره، یه مدیریت کاملا دولتی و فرسوده و ایناست. خواهیم باعث میشه که نهایتاً یه ونی تولید بشه که این ون میاد دست شهروندان ما میرسه و رضایت کامل نسبت به موضوع نخواهند داشت. در نتیجه خب باید این
بسیار ممنون و متشکرم آقای مهندس نجف منش از رسالی هم اگر بفرمایید.
پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. ببینید تر گفتم یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه از آب در اومد، اما این نکاتی هم که گوشن هم ناقصی داره و هم دو سه تا تکلیف اضافه اینجا گذاشتن. یکی خروج خودروها توسط سازندگان داخلی، یعنی شما در میای سازنده داخلی رو جریمه میکنی، میگی توی که داری تو داخل درست میکنی جریمت هم این هستش که مثلا چهار تا خودرو فرسوده رو هم از مدار خارج بکنی که این بعد حتما بررسی بشه.
من بهترین پیشنهاد تو این زمینه اینه که ما بیایم به جای اینکه تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان خود رو که ناپایدارن رو وارد بکنیم، وارد کنندگان قطعات رو موظف به این قضیه بکنیم. هم کمک به حمایت میشه برای قطعه‌سازان داخلی، چون که وارد کنندگان قطعات رو داریم ما محدود میکنیم، هم کمک میشه به اون کسی که تولید کننده داخلی ان، هر چی قطعات کمتری در واقع وارد بشه میتونه کمک بکنه به داخل سازی بیشتر.
ببین اون هم یه ذره دچار مشکله. ببینید اگر ما قطعی رو در داخل بیایم ریشه‌ای تر عمل بکنیم، بحثی که جناب دکتر خرخالی میکنن کاملا درسته. ما یک توجه به سوا کارهای تحقیق و توسعه و دو داخلی سازی در داخل کشور. به این دوتا اگه بهای لازم رو بدیم و حمایتهای لازم رو ازش بکنیم، تمام اینا حل و فصل میشه و میره جلو. و یه نکته دیگه میشه گوشن که اگه تصادف شد خود خودروسازم مسئولیت مدنی توضیح داده نشد. یعنی چی مسئولیت مدنی؟ این که باید خسارت بگیر اونم. خب اون خیلی راحت،
اون همون بحثی که من خواستم عرض بکنم شما فرمودید مال قبله، چون اون بحث 40000 کیلومتر هم تو همین اومده.
نه اینجا نمیشه،
من بحث گارانتیش
اون هست که 5 سال گفتن که این کار انجام بگیره.
مسئولیت مدنی که در واقع در رابطه با این موضوع،
حالا مسئولیت مدنی یعنی چی؟
تعریفش باید
تعریفت بشه. نهایت الامر است که آقا من یه ضرر زیان که زدم چیکار میکنم؟ میان خسارت تعیین میکنن، اونم خب الان ما مسئولیت مدنی مثلا برای کارکنان داریم، اتفاق خدای نکنه بیفته بیمه کردیم برای این کار، خب اونم با یه بیمه قضیهش حل و فصل میشه، چیز اینجا کمک کننده نیست. در کل کل قانون اگه بخوای نگاه کنیم جز ماده دوش که اگر به اون شرط و شروط بخواد دنبال بشه، بقیهش چیزی نیستش که به قول معروف دندونگیر نیست برای این سند خلاصه هست.
ببخشید به نظر من این طرح سامانده صنعت خودرو نیست.
نیست،
این طرح از سر باز کردن صنعت خودرو، یعنی مثلا دولت دیگه به نتیجه رسیده که این صنعت رو هیچ کارش نمیتونه بکنه، میخواد از سر خودش باز کنه.
نه به خدا اگه به این نتیجه رسید خیلی خوب بود، به این نتیجه نرسید.
بسیار ممنونم
اگه اجازه بفرمایید
آقای مهندس لازمی هم صحبتشون بفرمایید.
صحبت آخر بنده
اینه که اون موضوعی که شما اشاره کردید، کاش همون اول اگه اشاره میکردید اصلا دیگه برنامه رو ما انجام نمیدادیم. عملا همین که به این نتیجه که رسیدیم خودش نکته مهمه.
خب بعد از 2 ساعت بحث بودیم
نکته که وجود داره این طرح ساماندهی سند خودرو، حالا اسمن نه تنها هیچ ارزش افزوده‌ای توی سند خودرو ما ایجاد نمیتونه، بلکه میتونه در واقع زمینه ایجاد یک سری قوانین کارآمد مؤثر تو سالهای آینده سد بکنه، جلوشو بگیره. لذا این قطعا نباید تصویب بشه از دیدگاه منده، یعنی تایید نباید بشه. به حمد الله حالا من این گویا مثل این که شورای نگهبان که یه بحث دیگه است، مجمع تشخیص بر اساس سیاست‌های کلی نظارت بر حسن اجرای قوانین اومده ورود کرده، گویا ایراد گرفته به این قانون، به این طرح، هنوز قانون نشده و شورای نگهبان مجددا این رو برخواهد گردون به مجلس. حالا تو این زمینه به نظر من نقش کارشناسا و کسایی که انتقاد دارن به این طرح میتونه اینجا پررنگ‌تر بشه، ورود بکنن. حالا نماینده انجمن قطعه‌سازان اینجا وجود دارن، نماینده کارشناسای بحث اقتصاد و صنعت خودرو اینجا وجود دارن، نماینده اساتید دانشگاه اینجا وجود دارن. به نظر من باید بیشتر پرداخته
بشه. جناب عالی هم حضور دارین.
بنده هم در کنار دوستان هستیم. نکتهش اینه که باید فضای کارشناسی الان به نظر من بیشتر به این موضوع بپردازه تا بتونیم در واقع جلوی این طرح رو حداقل کاری که میشه کرد در ابتدا گرفته بشه، نمایندگان مجلس آگاه بشن نسبت به این طرح و بتونیم یه کارهای ایجابی خیلی خوبی تو این صنعت انجام بشه.
بله بسیار متشکرم آقای دکتر خسروی، در خدمت شما هستم.
حالا من که به مواد 4 و 5 اشاره کردم و اون تفسیر 3 ماده 6 جمعتا، ولی تنها نکته ای که برام خیلی جالبه اینه که وقتی اینا رو داشتم بررسی میکردم، دعوای بین کمیسیون اصل 90 و کمیسیون صنایع که این گفت من طرح ساماندهی بازار رو دادم، اون طرح ساماندهی صنعت خودرو ازش در اومده بود و بعد نامه ها رو بررسی کردم که این ماده رو پاک کن، اون تفسیره رو پاک کن، من واقعا اونجا متوجه شدم که کارشناسی رو این ماده ها و علل خصوص ماده های بسیار مهمش که یکی همون بحث ماده 2 هستش نشده. و نکته دیگه هم که خیلی روش تاکید دارم اینه که در شرایط فعل این ماده هایی که طرح شده نسبت به شرایط فعلی ما که احتمال داره بحث تحریم 2 سال دیگه هم ادامه پیدا بکنه، 3 سال دیگه هم ادامه پیدا بکنه، همخوانی آنچنانی نداره. نکته بعدی هم که وجود داره اینه که در حوزه بحث اون درآمدهای ناشی از تعرفه ها، من معتقدم که نه فقط صنعت خودرو بلکه هر صنعت دیگه‌ای و هر حوزه دیگه‌ای بایستی مجلس بتونه تکلیف کنه، قانونش کنه که اون محل درآمدها صرف همون به اصطلاح منابعی بشه که از درآمدها ازش کسب شده. اگه ما تعرفه ای از خودرو میگیریم یا از قطعه سازی میگیریم، ما برش گردونیم در حوزه تحقیقات، دانش بنیان و کارهای دیگه‌ای کرد که این یکی از منابع موادیه که باید بهش پرداخت. و نکته آخرم اینه که ما تناقضای قانونیمون بسیار بسیار زیاده، باید کارشناسی بشه.
خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردین امروز و امیدوارم گفتگوی امشب در حجره ما تونسته باشه این طرح رو از زوایای مختلف مورد واکاوی قرار داده باشه. پاینده باشید، شب بر همه شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی عنوان این برنامه است. از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. حمید حسنی پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه درباره جن و اجنه میخوام خدمتون صحبت بکنم، البته درباره واژه هاشون. همونطور که میدونیم یکی از سوره های مبارکه قرآن هم هست، سوره مبارکه 72 قرآن، اسمش جنه. در فارسی با پری هم همنشینه، به اصطلاح میگیم جن و پری. و در فارسی اجنه جمع جن. گاهی عزیزان بزرگوار مخصوصا ادبای عزیز ما میبینیم ایراد میگیرن یا به اصطلاح اشکال وارد میکنن، ایراد وارد میکنن که اجنه جمع جن نیست. بله، در زبان عربی اجنه جمع جنینه. هم جن هم اجنه و هم جنین هر سه عربی هن. و در فارسی که جنین هم کاربرد داره، برای مثال میگیم علم جنین شناسی، خود جنین از عربی وارد شده، مثل جن و مثل اجنه. در عربی اجنه جمع جنینه و جالب این که دانش یا علم جنین شناسی در عربی علم الاجنه گفته میشه، یعنی واژه امبریولوژی در زبان عربی علم الاجنه گفته میشه. ولی در فارسی امروز به خصوص اجنه رو به معنی جمع جن به کار میبرن. واژه جنون هم از جن میاد. جنون یعنی جن زدگی، حالا به تعبیر قدما اگه بخوایم بگیم. در واقع واژه جنون که به معنی دیوانگی یا زوال عقل به هر شکلی باشه، که میتونه مبحثی از روانشناسی و اصطلاح فنی و علمی روانشناسی و روانپزشکی باشه، معادل بیماری روحی، حالا هر نوع با طبقاتی که داره، با دستبندی که داره، که بنده نه روانشناس نه روانپزشک، بنابراین به واژه فقط میپردازم. جنون هم از جن گرفته شده. جن نونش تشدید داره، مثل واژه حق که قاف تشدید داره و غالبا هم تلفظ نمیشه. درباره واژه حق و امثال اون خدمت شما در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم و اینکه تشدید به طور طبیعی در تلفظ فارسی حذف میشه، به اصطلاح میفته. جن هم یکی از اوناست. جنون میبینیم که دوتا نون داره، این همون تشدید است که روی نونه و اونجا برمیگرده. این حقوق که جمع حقه و دوتا قاف داره، اون تشدیده که در واقع تکرار اون حرفه. به هر حال بحث اصلی بر سر اجنه بود که به هیچ وجه به معنی جمع جن در فارسی امروز کاربردش نادرست نیست. خواهشم اینه که اینو غلط نگیرن. اگر در عربی جمع جنینه که هست، اون در زبان عربیه و عرض کردم علم الاجنه به معنی جنین شناسی مربوط به زبان عربیه. و در فارسی ما میتونیم جمع جن رو بگیم جنها، میتونیم بگیم اجنه، که البته خیلی خیلی کاربرد اجنه بیشتر از جنها است. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر. به ساعت 3 بامداد رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزان و همراهان هستیم. برنامه راه روشن تقدیم به شما عزیزان و همراهان میشه.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و فرهیختگان همراه رادیو گفتگو. خداوند متعال رو شاکریم از اینکه فرصتی دیگر دست داد تا در برنامه راه روشن با همراهی شما خوبان بر سر سفره امیرالمومنین علی علیه السلام بنشینیم و سیره عملی و نظری این بزرگوار رو در فضای کلی و نظام فلسفه سیاسی اسلام به بحث و بررسی بشیم. در این برنامه هم با حضور جناب دکتر علی خانی ادامه بحث های برنامه پیش رو ادامه خواهیم داد. به من خدمت استاد عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر جناب عالی، همکاران ارجمندتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خب آقای دکتر، فکر میکنم که ما در برنامه گذشته بحث رو در حوزه جایگاه مردم در فلسفه سیاسی اسلام کمی طرح کردیم. حضرت عالی نکات بسیار مفید رو فرمودید. من هم سعی کردم کمک کنم در کنار بیان نظری که حضرت عالی داشتید نکاتی رو طرح بکنم که در واقع اقوال دیگه هم در برنامه راه روشن گنجانده بشه و گفته بشه. اگر موافق باشید بحث رو پی بگیریم و کمی وارد در واقع عمل بشیم و ببینیم که امیرالمومنین به عنوان حاکم اسلامی با مردم چگونه برخورد کردند و مردم رو در چه سطحی و در چه شأنی از حاکمیت قرار میدادند، نسبت مقبولیت و مشروعیت و نکاتی که از این دست در این حوزه مطرح میشه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. من به نظرم میاد قبل از اینکه وارد مباحث سیاسی بشیم،
بله،
ابتدا به این نکته بپردازیم که امام علی علیه السلام چه نگرشی نسبت به اولا انسان داره و بعد چه نگرشی به مردم داره که این نگرش موجب میشه امام رفتارهای خاصی رو داشته باشه. یعنی رفتارها و تعاملاتی که امام با مردم داره یا جایگاهی که برای مردم در سیاست و حکومت قائله، این برمیگرده به اون تفکر بنیادین امام در مورد مردم و بعد مهمتر از اون در مورد انسان. اون و اون تفکر اصلی و بنیادین هست که رفتارهای امام را در حوزه سیاست مردم در مقابل دیگران شکل میده یا تعامل آن حضرت را در جامعه رقم میزنه یا اینکه به لحاظ نظری در حال تعیین کننده است که امام چه دیدگاهایی در مورد جایگاه مردم داره.
بله.
اجمالش اینه، میگم من اول اگر بخش دوم رو عرض کنم، اجمالش اینه که امام دو نوع جایگاه برای مردم در عرصه سیاست و حکومت قائل هستند. یک جایگاه که مردم اساساً هیچ گونه نقشی ندارن و هیچ گونه تأثیری ندارن و نمیتونن داشته باشن و اون در بحث حلال و حرام الهی است و مسلمات دین اسلام. در اینجا مردم اساساً هیچ گونه جایگاهی ندارن، هیچ گونه نظری نمیتونن بدن و امام در حال در این بخش میفرمود من طبق قرآن و سنت عمل میکنم.
بله.
و حتی به بهای از دست رفتن قدرت به حکومتش هم کوتاه نیومد که یکی از اونها عدالت بود. حالا حرام و حلال الهی که جای خود، که به حال این اختیار برای هیچ کسی نیست که اون رو بخواد تغییر بده، ولی مثلا امام میفرمود خداوند به عنوان حاکم از من عهد و پیمان گرفته که بر اساس عدالت رفتار کنم و ظلم نکنم. بنابراین هر جایی که اقدامی منجر به ظلم میشد، کسی از امام زیاده خواهی میکرد، بر حال لازم بود امام تخطی بکنه از عدالت. به هیچ وجه کوتاه نمیومد، میگفت آقای حکومت شما را وا میگذارم، من نمیتونم برای دنیای شما آخرت خودم را به خطر بندازم و آخرت خودم را نابود کنم. بنابراین اون جایی که دستورات مسلم اسلام مثل عدالت، مثل پرهیز از ظلم یا پایبندی به حق، باز من نمونه دیگه عرض کنم در مورد پیامبر اکرم، یک دزدی در مدینه صورت گرفته بود و مظنونی به دزدی دو نفر بودن، یک مسلمان بودن و یک یهودی. نهایتاً مسلمون ها فهمیدن که اون فرد دوز اون مسلمون هست و قضاوت را آورده بودن پیش پیامبر اکرم. همه اصحاب و یاران جمع شدن، گفتن آقا شرایط خیلی حساسی است اینجا، یهودیان حضور دارن، با یهودیان ما رقابت داریم، اسلام دین نوپاییست، و اگر شما حکم کنی به ضرر مسلمان و به اینکه مسلمان دزد بوده، آبروی حیثیت اسلام و مسلمان ها میره. و خواهش ما اینه که شما به هر حال، یعنی به مصلحت و شرایط ایجاب میکنه که به ضرر یهودی و به نفع فرد مسلمان حکم بدی. و پیامبر به هر حال در فکر فرو رفته بود که چه باید بکنه. آیه عدالت، یکی از آیات عدالت که در قرآن هست نازل شده دقیقا همینه،
ولایت جمن نکم شن آن قامون اینجا سایده.
حالا این هست یا یه آیه دیگه که بعدش پیامبر میگه استغفار کن.
بله،
ادامه آیه پیامبر میگه استغفار کن و به عدالت حکم کن و تو مأموری به عدالت حکم کنی. و پیامبر اکرم به نفع اون فرد یهودی و به ضرر اون فرد مسلمان حکم داد. یعنی عدالت در اسلام قواعدی که خداوند گذاشته شوخی بردار نیست، قوانین نظام خلقت شوخی بردار نیست و بحث جدیست. و این که امام علی حاضر میشه حکومتشون از دست بره ولی کوتاه نیان جایی به خاطر عدالت، به خاطر اینکه آخرتشون فکر میکنن از دست میره، به حال یک امر مهم و قابل توجه است. من میخوام این مثال و نمونه ای بود از اینکه یه سری اصول و قواعد مسلمی در اسلام و حوزه سیاست اسلامی هست که اینها قابل خدشه نیست. هیچ کسی نمیتونه حقی را پایمال کنه به اسم اسلام، ظلمی صورت بده به اسم اسلام، و اینها خط قرمزهای دین اسلامه. امام علی علیه السلام هم هر جایی که مردم از ایشون می‌خواستن یا یه جوری مردم قرار بود باعث بشن که امام تخطی بکنه از این اصول، توجهی نمی‌کردن و مردمی جایگاهی نداشتن. بجز این موارد، یعنی بجز در اصول و قواعد و دستورهای مسلم اسلام، امام معتقد بود حکومت متعلق به مردمه. هر کسی را مردم می‌خوان و بخوان میتونن سر کار بیارن و اون رو حاکم خودشون بکنن. حتی در انتخاب خود امام هم این شرایط بود که امام اومد یک هفته مردم اصرار میکردن امام حکومت را قبول کنه، نمیپذیرفت. نهایتا یک عصری بود که پذیرفت، گفت فردا مسجد همه تشریف بیارن. اومدن مسجد و امام فرمود که این حکومت از آن شماست، ما دیروز یه قراری با هم گذاشتیم از هم جدا شدیم، الان باز من میگم هر کسی را شما میخواهید به حکومت خودتون بگمارید و من هیچ تمایلی به این حکومت ندارم. که همه مردم یک صدا در حال موافق بودن که ما میخواهیم شما حاکم باشید. بنابراین مردم در سیاست و حکومت، حالا شما وقت نداریم که به طور مفصل و جز جز بحث کنیم، در تمام عرصه های مسائل سیاسی اجتماعی مردم اصل و محورن و تعیین کننده ان از دیدگاه امام علی علیه السلام، مگر در حلال و حرام الهی و در دستورات مسلم اسلام که اونجا مردم هیچ اختیار و جایگاهی ندارن.
آقای دکتر، شاید سوالی که مطرح باشه این است که اگر ما در برخی از اجزاء حاکمیت هم نظر در واقع مصرح دینی داشته باشیم، فرض بفرمایید در تعیین حاکم قواعدی داشته باشیم، ولی این به ذهن مردم نیامده باشه،
به هر حال نرسد که در اون موارد بخوان نظری بدن یا نظره، و اون تقریبا روشنه. حالا این فرق نمی کنه که در جزئیات باشه یا در کلیات باشه یا در احکام نمیدونم سیاسی باشه یا در احکام اجتماعی باشه یا در احکام اقتصادی باشه. اون چیزی که هست اینه که در اون مسلمات اسلام احکام اسلامی شرط. در زمان خود امام هم اتفاقاتی میافتاد که به صراحت در قرآن و سنت نیومده بود، ولی جای بحث و گفتگو داشت و نیاز به استنباط داشت. که حالا یه عده میگن آقا این از اسلام بر اومده، یه عده میگن نیست، یه عده میگن استنباط ما اینه که قرآن اینجور میگه، یه عده میگن استنباط ما اینه که نه این برخلاف اون اومده. در تمام این موارد اختلافی بالاخره نظر اون مردم مسلمان شرطه. یعنی در مواردی که مسلمان ها یا دانشمندان مسلمان اختلاف میکنن، به هر حال باید